ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه ی آلمان با رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. هوشیار زیباری کشتار حدود 80 ایزدی را توسط داعش تایید کرده است. و شمشیرباز به گروگان گرفته شده آزاد شد. والتر اشتاین مایر وزیر خارجه عراق روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. دفتر فؤاد معصوم در بیانیه‌ای گفته است که دو طرف درباره وضعیت سیاسی و امنیتی و راه‌های کمک به ده‌ها هزار تن که در پی پیشروی داعش در شمال عراق آواره شدند گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز به اربیل رفته است. آلمان هم اکنون کمک‌های بشردوستانه به عراق می‌فرستد، اما مسعود بارزانی خواستار کمک‌های تسلیحاتی آلمان هم شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه به اعضایش اجازه داد خود درباره ارسال تسلیحات برای کردها تصمیم بگیرند. هوشیار زیباری از مقام‌های ارشد کرد تایید کرده است که حدود 80 تن از ایزدی‌ها به دست داعش به قتل رسیدند. آقای زیباری وزیر خارجه دولت نوری‌المالکی به خبرگزاری‌ها گفته است که این عده از اهالی روستای کوچو در نزدیکی شهر سنجار در شمال عراق بودند که روز جمعه به دست افراد داعش قتل عام شدند. هوشیار زیباری گفته است که ممکن است این قتل عام به تلافی حملات اخیر هوایی آمریکا به مواضع داعش صورت گرفته باشد. نمایندگان ایزدی‌ها میگویند 81 تن از مردان روستا بعد از آنکه از گرویدن به اسلام خودداری کردند به قتل رسیدند و زنان و کودکان به اسارت گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها بعد از انتشار خبر این قتل عام، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به دو خودروی اعضای داعش در محل حمله کردند و عده‌ای از آنها را کشتند. خبرگزاری ایلنا روز شنبه خبر داد که حامد صداقتی شمشیرباز تیم ملی همراه با دوستش از دست گروگانگیران آزاد شدند. بنابراین گزارش، علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که با تلاش ماموران اطلاعات استان و ریش سفیدان محلی، آقای صداقتی به اتفاق همراهش از اسارت آزاد شدند. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی شمشیربازی ایران بود، همراه با یک تن دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری در مسیر سفر به سوی چابهار از سوی افراد ناشناسی روبوده شد. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز شنبه از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 در کشور خبر داد. محمد علی ایلخانی به خبرگزاری ایسنا گفت که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران، 140 هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم از چرخه پرواز خارج شده است. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایران 140 ساخت مشترک ایران و اوکراین در هفته گذشته که 38 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ایران دستور ممنوعیت پرواز این هواپیما را صادر کرده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و طرح یکی از شعارهای اصلی دولت او مبنی بر جذب حداکثری نیروهای سیاسی، وزارت اطلاعات هم با پیروی از این سیاست دولت موضوع جذب حداکثری را به عنوان یکی از برنامه‌های خود مطرح کرد. اکنون و بار دیگر محمود علوی وزیر اطلاعات با بیان شعار جذب حداکثری گفته که وزارت اطلاعات پیروی از ولایت مطلقه فقیه را شرط فعالیت همگان می‌داند. بنیامین صدر در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
وزارت اطلاعات عرصه را برای فعالیت همه باز می‌کند، به شرط آنکه پیرو ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی باشند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این موضوع را روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد. به گفته آقای علوی، وزارتخانه او به تبعیت از سیاست‌های دولت عرصه فعالیت را برای همه کسانی که ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را قبول داشته باشند باز خواهد کرد. وزیر اطلاعات ایران گفت این موضوع سبب می شود تا اردوگاه نظام اسلامی فعالتر شود. وزیر اطلاعات ایران در گفتگوی رسانه خود گفت وزارتخانه او سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را دنبال می کند، هرچند آنانی که به گفته آقای علوی قصد سلب امنیت جامعه را دارند از خشم نیروهای وزارت اطلاعات در امان نخواهند بود. رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا با در نظر گرفتن دو موضوع پیروی از ولایت مطلقه فقیه و سیاست جذب حداکثری دولت میگوید که سخنان آقای علوی در دو ساعت قابل بررسی است.
یکی به لحاظ نظری و حقوقیه، یکی به لحاظ عملیه. به لحاظ حقوقی و سیاسی این حرف ایشون خلاف اهداف آرمانهایی بوده که به خاطر اون در ایران انقلاب شده، و به لحاظ حقوقی هم تو قانون اساسی این شرط نیامده برای فعالیت سیاسی. این در یه سطح. اما مسئله مهمتر که من فکر میکنم باید بیشتر بهش توجه کنیم، اینکه اساسا آقای علوی احاطه بر وزارت اطلاعات ندارن. یعنی وزارت اطلاعات اصلا حرف آقای علوی رو نمیخونه. وزارت اطلاعات روحانی الان همسو هست با جریان اطلاعاتی امنیتی سپاه. یعنی الان بیشتر فعالین سیاسی و احزاب احضار میشن و اون چیزایی ازشون خواسته میشه که در 8 سال قبل خواسته میشد. برخورد با نهادهای مدنی، برخورد با احزاب، برخورد با اقلیت‌های قومی مذهبی، متاسفانه باید گفت که برخی احکام اعدامی که برای اقلیت‌های قومی مذهبی به ناحق در صادر میشه با دستوری که بازجوهای وزارت اطلاعات میدن. بنابراین خیلی حرفای ایشون نمیتونه فضایی رو باز کنه. من به یاد دارم در همون هفته‌های ولی که ایشون وزیر اطلاعات شده بود، یه صحبتی در رابطه با بازگشت ایرانیان خارج از کشور مطرح کرد. آقای طائب به خوندی با ایشون برخورد کرد که ایشون حرفای میزنه که خیلی کارشناسی نیست. که آقای طائب شأن حقوقی و سیاسی مسئولانه‌ای نداره، ولی ایشون تو قرارگاه عمار هست و به هر حال تو بازوهای اطلاعاتی سپاه هستن. بالاتر و ماورای وزیر اطلاعات برخورد تحقیرآمیز حتی با آقای علوی کرد.
در همین حال نمایندگان مجلس ایران یک ماه پیش 12 ماده از طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران را تصویب کردند. بر مبنای یکی از مواد قانونی تصویب شده، تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. هرچند که در نهایت مقرر شد طرح تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران برای 3 ماه به منظور بررسی بیشتر در مجلس سکوت بماند.
و ما بشنوید چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیامشون رو گذاشتن.
این آقایان دلواپسان مرتب در حال لرزیدنند، مبادا پتاهاشون رو آب بیفته. و آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستا رو رو کنن.
آقای قالیباف، این افکار متحجرانه رو رها کن. کار کردن زن و مرد توی اتاق اگه باعث بشه که راندمان کار بیاد پایین، پس اروپا، آمریکا اصلا نباید پیشرفت علمی داشته باشن. خوشبختانه خانم مریم میرزاخانی که جایزه فیلد رو گرفتن از ریاضیات اول شدن، باعث افتخار زنای ایرانی شدن. پس ایشون حتما از موقع که به دنیا اومدن تا حالا چشمشون به یه نامحرم هم نیفتاده. برید خودتون اصلاح کنید. این نقشه هایی که میکشی همه نقش برابه.
نخبه های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن، مانند خانم مریم میرزاخانی، مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن، و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن، مانند آقای امید کوکبی.
در این دنیای متمدن و مترقی، در کشورهایی که روز به روز پیشرفت میکنند، هیچ کسی نه صحبت از غیرت دینی و یا شرع و مذهب و اون چه که در ایران دائما برای موفق جلوه دادن خودشون انجام میدن و به کار میبرن، هیچ کدام چنین چیزهایی رو نمیگند. تا تنها آنچه که مهم است وظیفه شناسی، انجام وظیفه بر اساس قانون.
آنگونه که اعلام شده، دولت آقای روحانی در صدد ایجاد 500 هزار شغل تا پایان سال جاری است. آیا خواهد توانست؟ به گزارش فریدون زرنگار توجه بفرمایید.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که وزارت کار قرار است با همکاری معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری تا پایان سال جاری 500 هزار شغل جدید ایجاد کند. به گفته وزیر کار، برخی از این طرح‌ها تهیه شده و تاکنون دو طرح به تصویب شورای اشتغال رسیده که بر اساس این طرح‌ها حداقل در مجموع 90 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی، بازار سرمایه و سایر ظرفیت‌ها برای ایجاد 500 هزار شغل تأمین مالی خواهد شد. در برنامه دیگری به گفته وزیر کار قرار است 50 هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی ایجاد شود و از ریزش 50 هزار شغل موجود در این بخش نیز جلوگیری شود. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا پرسیدم ایجاد یک چنین تعداد شغلی به چه پیش شرطهایی نیاز دارد.
زدن این حرفا که یعنی این مقدار شغل ایجاد میکنیم یه سری عدد و پروندن کار اشتباهیه. به چند دلیل بعدا ناچارن برای اینکه بگن این کار انجام شد یه سری عدد دیگه از خودشون در بیارن و به طور کلی اعتماد به این عددها و رقمها و آمار در ایران از بین رفته. هیچ کس این حرفا رو دیگه باور نمیکنه. مسئله دوم اینه که اگر شما میخواین شغل ایجاد بکنید، این مسئله مستلزم زیربناست و مستلزم سرمایه‌گذاری است. اینی که مثل آقای احمدی نژاد بیان نمیدونم بنگاه‌های زودبازده درست کنیم یا یه پول اینجا برسیم یا اینکه بیان کشاورزی این کار بکنیم، این کارها جز ضرر برای اقتصاد ایران چیزی نداره. اون چیزی که بایستی انجام بشه این است که وضعیت سرمایه‌گذاری، کارآفرینی وضع خوبی در بیاد. این مستلزم این است که مسئله تحریم‌ها در جواب برداشته بشه. مسئله دوم این است که دولت و سپاه از توی اقتصاد بیان بیرون و بعد هم امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد بشه. بنابراین یه مسئله ای که مطرحه این است که اگر کسی کارآفرینی کرد و پولدار شد داستانش چطور خواهد شد. اونطوری که من احساس میکنم این حرفا جز تبلیغات، جز سر و صدا ایجاد کردن خاصیت دیگه ای نداره.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، شمار بیکاران کشور به 2,500,000 نفر رسیده که از این تعداد دست کم 1,200,000 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. بنابراین حدود نیمی از بیکاران فعلی کشور افرادی هستند که به مشاغل ساده و احتمالاً فیزیکی راضی نمی‌شوند و برداشت‌های دیگری از اشتغال دارند. اما چه شغل‌هایی می‌توان برای این گروه از بیکاران در شرایط کنونی در ایران ایجاد کرد؟ کامران دادخواه:
برای اینکه شغل ایجاد بشه و شغل مولد ایجاد بشه، یعنی یه پولی دست اینا داده نشه که همینطوری بشنن پشت میزهای ادارات یا این طرف اون طرف، این احتیاج به سرمایه‌گذاری واقعی داره و این موقعی انجام میشه که وضعیت اقتصادی طوری باشه که مردم اطمینان داشته باشن و کار ایجاد بکنن و کار بکنن. در غیر این صورت یک عده‌ای از این افراد تنها کاری که میتونی براشون انجام بدین این است که برن پشت میزهای ادارات بشینن یا یک شغل قلابی درست بشه و بشنن یک کاری انجام بدن. وگرنه این طوری نیستش که ما بگیم که یک کسی فرضاً جامعه شناسی خونده یا یک کسی فرضاً مهندس کامپیوتره، حالا ما یه پولی می‌ریزیم یه شغلی برای اینا ایجاد میشه. این طوری نیست. وقتی که اقتصاد مملکت را بیفته و همه چیز روی حساب و کتاب باشه، در یه همچه حالتی میشه گفتش که دانشگاه ها هم کاری انجام میدن به درد اقتصاد مملکت بخوره. تقاضا برای یک سری رشته ها بیشتر خواهد بود موقعی که روی حساب و کتاب اقتصاد انجام بشه، ولی در حال حاضر افراد فقط فکر میکنن که بایستی برن دانشگاه و بعدم در بعضی رشته ها که با دخالت دولت که نمیدونم این بایستی اسلامی باشه و غیره، اینا کسانی که میان بیرون معلوم نیست که کاری از دستشون بر بیاد. بگذاریم از این که بسیار از افرادم مدارکی گرفتن که مورد تردیده.
کارشناسان میگویند به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ اشتغالی، رشد منفی اقتصادی، پرداخت دستوری منابع بانک‌ها به پیشنهاد دهندگان غیر حرفه‌ای طرح‌های اشتغالزایی و همچنین تبلیغات اغراق‌آمیز دولت باعث شد تا برخی برنامه‌های اجرا شده در دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال به اهداف خود دست پیدا نکنند. برخی مقام‌های بانکی اخیراً اعلام کردند قریب به اتفاق طرح‌های زودبازده که در زمان فعالیت دولت سابق توانسته بود از طریق منابع بانکی راه اندازی شود یا نیمه کار مانده و یا اینکه رها شده است.
24 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.